در ساعت 19:07 بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. امروز چهارشنبه 16 بهمن 1398 خورشیدی است. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. من مرتضی قاسمفر هستم و همراهیتون رو با این مجله خوش آمد میگم. در برنامه امشب مجموعه از خبر و تحلیل و گزارش خواهید شنید درباره برخی از مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. اما در آغاز با همکارم فرهنگ قویمی همراه بشیم و مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. فرهنگ،
با درود فراوان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه بار دیگر بر اهمیت برجام برای امنیت منطقه‌ای و جهانی تاکید کرد. او گفت روسیه به تلاش‌های خود برای حفظ برجام ادامه خواهد داد. همزمان با تأکید آقای پوتین بر حفظ برجام و روابط دوستانه تهران و مسکو، سفیر آن کشور در ایران به خبرگزاری اینترفاکس گفت که تحریم‌های آمریکا به روابط تجاری اقتصادی دو کشور لطمه زده است. لوان زاگاریان بدون اشاره به جزئیات گفت که دو طرف در تلاشند تا اثرات منفی تحریم‌ها را به حداقل برسانند. پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا در اردیبهشت سال گذشته و اعمال تحریم‌های جدید، حجم مبادلات تجاری بین روسیه و ایران کاهش یافته است. بر پایه گزارش سازمان گمرک روسیه، این کشور در سال 2018 1.2 میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرد، ولی واردات آن از ایران حدود 530 میلیون دلار بود. روسیه سازنده اصلی نیروگاه هسته‌ای بوشهر و تامین کننده قطعات و مواد خام مورد نیاز در این نیروگاه است. در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی سالانه‌اش در کنگره این کشور با تاکید بر اثرگذاری تحریم‌ها علیه ایران برای کمک به بهبود وضعیت اقتصادی آن کشور اعلام آمادگی کرد.
Because of our powerful sanctions, the Iranian economy is doing very, very poorly. We can help them make a very good and short time recovery.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات ارشد ایران بارها هر گونه مذاکره با آمریکا درباره برنامه هسته‌ای و نقش ایران در منطقه در مقابل لغو کامل تحریم‌ها را رد کردند. دونالد ترامپ در بخش دیگری از سخنرانیش قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران را قصاب حکومت ایران و تروریست اول جهان خواند و گفت سلیمانی مسئول برنامه ریزی قتل شمار زیادی مرد و زن و کودک بود.
As the world's top terrorist, Soleimani orchestrated the deaths of countless men, women and children.
ایران تا کنون واکنشی رسمی به اظهارات دونالد ترامپ نشان نداده است. در ایران آیت الله علی خامنه ای شرکت در انتخابات مجلس در اسفند ماه را تضمین کننده امنیت ایران توصیف کرد و دلیل آن را ترس دشمن از به توصیف او پشتوانه مردمی نظام خواند. رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به قضاوت ناظران بین المللی نسبت به میزان حضور مردم در انتخابات مشارکت آنان را ضروری خواند. وی در بخش دیگری از سخنانش گفت اگر کسی انگیزه دینی و انقلابی ندارد اما میهنش را دوست دارد، لازم است در انتخابات شرکت کند. این سخنان چند روز پس از آن ابراز شد که شورای نگهبان صلاحیت شماری از نامزدهای انتخاباتی از جمله ده‌ها تن از نمایندگان کنونی مجلس را به دلیل آنچه عدم التزام عملی به اسلام‌نامه رد کرد. شماری از احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی و مدنی انتخابات دوم اسفند مجلس را به دلیل آنچه که عمل کرده گزینشی شورای نگهبان خواندند تحریم کردند. اهداد،
سپاسگزارم فرهنگ قویمی و آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدید. اما در ادامه این مجله شامگاهی من و همکارانم درباره چه موضوعاتی برای شما گزارش خواهیم داشت. سخنرانی سالانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، قاسم سلیمانی و اعتراضات ضد حکومتی در ایران از محورهای این سخنرانی بود. در این باره گزارشی خواهیم داشت. علی خامنه ای در آستانه انتخابات مجلس در ایران میگوید هر کس ایران را دوست دارد بیاید پای صندوق رأی. عده‌ای از خانواده‌های کشته شدگان هواپیمای اوکراین برای دستیابی به آنچه که اجرای عدالت درباره از دست رفتگان این فاجعه می‌خوانند از جمهوری اسلامی شکایت می‌کنند. اینها و بیشتر در این مجله شانگهایی. امیدوارم تا پایان با ما بمانید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده سه‌شنبه در نشست مشترک مجلس این آمریکا سخنرانی سالانه مقام ریاست جمهوری ایالات متحده را ایراد کرد. این سومین سخنرانی سالانه دونالد ترامپ در دوره ریاست جمهوریش بود که در آن به ایران هم اشاراتی داشت. بکتاش خمسه پور گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده سه‌شنبه در نشست مشترک مجلس نمایندگان و سنا کنگره در واشنگتن در سخنرانی سالانه مقام ریاست جمهوری ایالات متحده در حالی که در پی پیروزی دوباره خود در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری است دستاوردهای اقتصادی ایالات متحده به رهبری خود را تبلیغ کرد و گفت که از مزایای مراقبت‌های اجتماعی و بهداشتی محافظت می‌کند. در مورد ایران دونالد ترامپ قاسم سلیمانی را بی‌رحم‌ترین قصاب رژیم ایران و هیولایی توصیف کرد که هزاران تن از اعضای خدماتی آمریکایی در عراق را به قتل رسانده یا زخمی کرده است.
سلیمانی was the Iranian regime's most ruthless butcher, a monster who murdered or wounded thousands of American service members in Iraq. As the world's top terrorist, Soleimani orchestrated the
دونالد ترامپ قاسم سلیمانی را تروریست عمده جهان عنوان کرد که به گفته رئیس جمهوری آمریکا مرگ مردان، زنان و کودکان بیشماری را هدایت کرد و او را مسئول حمله ماه دسامبر و ادامه حمله به نیروهای ایالات متحده در عراق دانست. رئیس جمهوری آمریکا وی را هنگامی که هدف قرار گرفت فعالانه در حال طراحی حملات جدید ذکر کرد و ادامه داد که از این رو بود که ماه پیش به دستورش ارتش ایالات متحده حمله به توصیف وی دقیق بدون نقصی اجرا کرد که قاسم سلیمانی را کشت و به عبارت وی حکمرانی وحشت شرش را برای همیشه پایان داد.
And that's why last month at my direction the US military executed a flawless precision strike that killed Soleimani and terminated his evil reign of terror forever. Our message to the terrorists is clear.
دونالد ترامپ پیام به تروریست ها را روشن خواند که هرگز از عدالت آمریکا نخواهند گریخت و افسود که اگر به شهروندان ایالات متحده حمله کنند جانشان را از دست می دهند.
If you attack our citizens, you forfeit your life.
درباره اعتراضات ایران رئیس جمهوری ایالات متحده اشاره کرد که در ماه‌های گذشته ایرانیان سرفراز صداهایشان را علیه به گفته وی حاکمان ظالمشان بلند کردند.
In recent months we have seen proud Iranians raise their voices against their oppressive rulers.
وی افزود که رژیم ایران باید تلاشش به گفته وی در پی سلاح‌های هسته‌ای را کنار نهد. گسترش به توصیف رئیس جمهوری آمریکا ترور، مرگ و تخریب را متوقف و کار به سود مردم خودش را آغاز کند. دونالد ترامپ گفت که به خاطر تحریم‌های قدرتمند ایالات متحده اقتصاد ایران بسیار بسیار ضعیف عمل می‌کند و خاطر نشان کرد که ایالات متحده می‌تواند به ایران کمک کند بهبودی بسیار خوب و در زمان کوتاه به دست آورد. و افزود همه چیز می‌تواند بسیار سریع پیش رود، اما شاید به گفته وی آنها منظور مقامات بسیار مغرورند یا بسیار نادان که درخواست آن کمک را کنند. و سپس گفت که ما اینجاییم ببینیم چه راهی را برمی‌گزینند و انتخاب را کاملا بر عهده مسئولان دانست. رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی و روابط بین المللی در اسکاتلند در گفتگو با رادیو فردا سخنرانی سالانه ریاست جمهوری ایالات متحده را بیشتر متوجه مردم آمریکا و در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده می‌داند.
آقای ترامپ بیشتر متوجه رهبرهای آمریکایی بود. به نظر من مخاطبش مردم آمریکا بودند نه دولت ایران و تا حدی شاید مردم ایران معترض‌هایی که در ماه آبان در خیابان‌ها دیده شدند. در مجموع می میخواست او از موزه قدرت عمل بکنه. در گفته‌هاش پیام سیاسی برای جمهوری اسلامی وجود نداشت، ولی این اعلام آمادگی تکرار شد که آمریکا در صورتی که جمهوری اسلامی به راه بیاد آماده صحبت و اگر به راه آمد برای مردم میتونه در داخل ایران زندگی بهتری رو فراهم بکنه. واقعیت‌هایی رو میگفت که ایران دارای استعداده، ولی از این استعدادها عقب مونده. به نظر من آقای ترامپ مواضع خودش رو حفظ کرد، درش تجدید نظر دیده نمیشد، با اینکه آقای بورل به عنوان نوعی واسطه گفتگوهای غیر مستقیم در تهران احتمالاً عمل کرده بود در طول دو روز گذشته، ولی در گفته‌های آقای ترامپ کمترین انعطافی دیده نمیشد.
آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امور امنیت ملی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا اشاره دونالد ترامپ در سخنرانیش به کشته شدن قاسم سلیمانی را نکته مورد اتفاق نظر جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها می‌داند.
اکثر صحبتی که آقای ترامپ کرد رو به خانه پلوسی بلند نشد. معمولاً هم چون به عنوان رهبر دموکرات‌ها اگه بلند بشه بقیه دموکرات‌ها هم که اونجا نشستن با او بلند میشن. ولی موقعی که صحبت از کشته شدن سلیمانی شد، خانم پلوسی هم باشو پا شد و این نشون میداد که بالاخره کشتن یک کسی که به عنوان یک خطر بزرگی برای امنیت ملی ایالات متحده، دشمن اصلی ایالات متحده حساب میشد، هم حمایت جمهوری‌خواه داره و حمایت از دموکرات‌ها.
دونالد ترامپ پس از ارائه نسخه‌ای از متن سخنرانی خود به مایک پنس، معاون ریاست جمهوری، و نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان که پشت سرش ایستاده بودند، سریع رویش را برگرداند و حرکت نانسی پلوسی برای دست دادن را یا متوجه نشد یا نادیده گرفت. پس از سخنرانی دیده شد نانسی پلوسی آنچه را پاره می کند که به نظر رسید متن سخنرانی بود که دونالد ترامپ هنگام قرار گرفتن در جایگاه سخنرانی به او داد.
مکتوش خمسپور گزارش می داد. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در یک سخنرانی به برگزاری انتخابات مجلس اشاره کرد و گفت هر کسی به ایران و امنیت آن علاقه‌مند است باید در انتخابات شرکت کند. او اضافه کرد ممکن است کسی از بنده خوشش نیاید، اما اگر ایران را دوست دارد باید به پای صندوق رای بیاید. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران، درباره صحبت‌های امروز علی خامنه‌ای اینطور می‌گوید.
سال 92 در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، در شرایطی که ایران در تحریم‌های بسیار شدید سال 91 بود، قبل از مذاکرات برجام، اواخر دولت احمدی نژاد و اختلافات داخلی بعد از وقایع 88 به اوج خودش رسیده بود، آقای خامنه‌ای از مخالفان نظام تلویحاً خواست که به خاطر ایران پای صندوق بیان. هاشمی رفسنجانی گفت او از ضد انقلاب خواسته که پای صندوق بیان. امروز دامنه رو گسترش داد، امروز گفت کسانی که از من خوششون نمیادن بیان پای صندوق، و گفت گروه هایی که انگیزه دینی و انقلابی ندارند هم باز بیان پای صندوق. در واقع اینطور میتونیم بگیم که الان حرف رهبری حکومت اسلامی این هستش که کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستن، کسانی که از من علی خامنه‌ای خوششون نمیاد، کسانی که بیدین هستن و کسانی که ضد انقلاب هستند هم باز بیان پای صندوق‌های رأی و به نفع مشروعیت من رأی بدن. دلیلش واقعیت این هست که شدیدترین تحریم‌ها، تهدیدها و فشارهایی که در 4 دهه اخیر تجربه شده الان علیه چارچوب حکومت داره وارد میشه. بحران‌های عظیم داخلی که نمونه خیلی کوچیک شما در اعتراضات گسترده می‌بینیم، از دانشگاه‌ها تا اعتراضات آبان ماه، فشار شدید خارجی، قهر تعداد زیادی از کشورها با ایران، ناکارآمدی‌های عظیم و فساد گسترده. فکر می‌کنم آقای خامنه‌ای با اینکه در عمل حاضر نشده یک قدم عقب نشینی بکنه، حاضر نشده یک سر و سوزنی از اختیارات خودش، از قدرت کشور رو تقسیم بکنه و پخش بکنه، نشانش هم عمل کرده شورای نگهبان هست، با این حال میدونه که حکومت ایران و حتی خود ایران در معرض چه خطرهایی است و حالا سعی میکنه با نمایش گسترده حمایت گسترده مردمی بازسازی بکنه چهره‌ای که به شدت آسیب دیده رو.
بله، آنچه شنیدید نظر مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران بود، ساکن آلمان، درباره سخنان علی خامنه‌ای که درباره انتخابات امروز ایراد شده بود.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
اوکراین، کانادا، افغانستان، سوئد و بریتانیا که اتباعشان در پی پرتاب دو موشک ضد هوایی از سوی سپاه پاسداران در ایران کشته شدند، از ایران خواستند فوراً جعبه سیاه این هواپیما را به کارشناسان بین‌المللی تحویل دهد. در این حال سازمان بین‌المللی هوانوردی غیر نظامی ایکائو بررسی احتمال عدم رعایت الزامات بین‌المللی از سوی ایران را آغاز کرده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
اوکراین، کانادا، بریتانیا، سوئد و افغانستان پنج کشوری که شهروندانشان در سنه 752 جان باختند، ضمن ابراز نگرانی از تعلل ایران در بازخوانی جعبه سیاه اعلام کردند. چنانچه ایران برای ادامه تحقیقات جامع و شفاف آمادگی دارد، باید فوراً دسترسی به اطلاعات جعبه سیاه را فراهم آورد. در بیانیه‌ای که وزارت خارجه کانادا در پی پنجمین دور ریزنی‌های دیپلمات‌های پنج کشور ژنو منتشر کرد، آمده این کشورها توافق کردند در راستای اجرای عدالت، ایران را برای انجام تحقیقات شفاف پرداخت غرامت برابر به بستگان تمام قربانیان و مجازات مسئولین این سانحه تحت فشار بگذارند. بر اساس این بیانیه، فیلیپ شامپاین، وزیر خارجه کانادا، به همتایان خود گفت کشورش جمعه گذشته از ایکائو، سازمان بین المللی هوانوردی، رسماً درخواست کرد روی کرده ایران در تحقیقات سانحه 752 را ارزیابی کند. به گزارش شبکه تلویزیونی CBC کانادا، ایکائو تایید کرد که در حال بررسی گزارش‌های مبنی بر عدم رعایت الزامات کنوانسیون شیکاگو از سوی ایران است و تعیین‌نامه از ایران خواسته سریعاً محتوای جعبه سیاه پرواز 752 را تجزیه و تحلیل کند و یا به کشور دیگری بسپارد. در این رابطه شورای امنیت ملی اوکراین بار دیگر در بیانیه اعلام کرد کیف با مشارکت متخصصان کانادا و فرانسه آماده است عهده‌دار بازخوانی جعبه سیاه پرواز 752 باشد. سه‌شنبه دبیر شورای امنیت ملی اوکراین به رادیو فردا گفت ایران در اقدامی تازه از اوکراین دعوت کرده متخصصان خود را به همراه تجهیزات لازم به تهران اعزام کند که این پیشنهاد در دست بررسی است. از سوی دیگر روسلان ریاباشاپکا، دادستان کل اوکراین، در جمع خبرنگاران گلمند شد. تصمیم ایران در رابطه با شرایط بازخوانی جعبه سیاه روزی چند بار تغییر میکند و اوکراین درک درستی از این مسئله ندارد. چهارشنبه وزارت خارجه اوکراین اعلام کرد وزیران خارجه اوکراین، کانادا، بریتانیا، سوئد و افغانستان در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ که 10 روز دیگر آغاز خواهد شد، در راستای تکمیل راهبرد جامع برای ترغیب ایران به تحقیقات جامع و شفاف پیرامون سانحه 752 دیدار خواهند کرد. روز قبل وادیم پرستایکا، وزیر خارجه اوکراین، در کنفرانس مطبوعاتی در پراگ گفت پذیرش مسئولیت کافی نیست، بلکه از ایران تقاضا میکنیم بیدرنگ جعبه سیاه والشه هواپیمای سرنگون شده را به ما تحویل دهد و برای پرداخت غرامت اقدام کند. الیک بیلاکولس، کارشناس مسائل بین المللی، میگوید روی کرده ایران سوی زن درباره عمدی بودن سرنگونی هواپیما را در اوکراین تشدید میکند.
افشای اطلاعات در رابطه با این سانحه ایران را ناچار به اقرار کرد. میدانیم که پدافند هوایی این کشور 2 موشک به هواپیمای اوکراینی شلیک کرده و 3 روز یا به دلیل عدم هماهنگی نهادهای مختلف و یا در اقدامی نافرجام و هماهنگ شده برای کتمان حقیقت، تهران دروغ گفت، اما سرانجام مسئولیت خود را پذیرفت. اکنون برای جامعه اوکراین که نسبت به این سانحه بسیار حساس شده، این سوال مطرح است که چرا ایران ضمن مسئولیت پذیری از روند تحقیقات ممانعت می کند؟ نزدیک به 1 ماه از سرنگونی هواپیمای اوکراینی گذشته و هنوز جعبه سیاه آن بازخوانی نشده. ممکن است دلیل این مسئله جنگ قدرت در ایران و یا تلاش این کشور برای باجگیری از غرب باشد. اما از دید مردم ما این پنهانکاری نشانی از عمدی بودن سرنگونی هواپیمای اوکراینی است و ایران از این ترس دارد که بازخوانی این اطلاعات عمدی بودن این اقدام را ثابت کند.
هواپیمای بوئینگ متعلق به خطوط هوایی اوکراین بامداد 8 ژانویه 18 دی ماه، ساعتی پس از حمله موشک ایران به پایگاه آمریکا در عراق و دقایق پس از به پرواز درآمدن از فرودگاه امام خمینی سقوط کرد و تمام 176 سرنشینان جان باختند. ایران طی 3 روز اول پافشاری می‌کرد که این هواپیما دچار نقص فنی شده، اما سپس مسئولیت سرنگونی آن را پذیرفت و اعلام کرد خطای انسانی رخ داده و افراد مسئول بازداشت شدند. از سوی دیگر سازمان امنیت اوکراین احتمال عمدی بودن سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران را بررسی می‌کند و به گفته مقامات اوکراینی تحقیقات جداگانه و به موازات تحقیقات در ایران ادامه خواهد یافت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مل گزارش همکار ما خبرنگار رادیو فردا آنا رایسکایا از اوکراین رو شنیدید در باره پرواز 752، فاجعه پرواز 752 خط هوایی اوکراین. در این حال سازمان هواپیمایی کشوری ایران در واکنش به فایل صوتی که اوکراین منتشر کرده و درباره مشاهده موشک شلیک شده به هواپیمای اوکراینی اعلام کرد که این شی توسط خدمه پرواز هواپیمای شرکت آسمان دیده شده موشک نبوده، بلکه هواپیمای سرنگون شده بوده. درباره همین موضوع با علی گرجی، عموی پونه گرجی، دانشجوی دانشگاه آلبرتای کانادا که در همین پرواز جان باخت، از مونترال کانادا همراه میشیم. از خط تلفن به ما پیوستن. خوش آمدید آقای گرجی به این برنامه. نظرتون به عنوان خانواده یکی از دست رفتگان در این پرواز چی هست درباره این ابراز نظری که سازمان هواپیمایی کشوری در واکنش به این فایل صوتی انجام داده؟
با سلام، ما در واقع شکایتی قبلا تنظیم کردیم و ثبت کردیم و الان در پیگیری هستیم از طرف بعضی از خانواده ها بر علیه در واقع رژیم ایران که تو دادگاه عالی اونتاریو ثبت شد و ما هم الان یک کمیته تحقیق درست کردیم که در حال جمع‌آوری شواهد هستیم و همینطور در حال رایزنی با کمیته تحقیق کانادا برای اینکه بتونیم با هم همکاری کنیم و شواهد رو به دادگاه ارائه کنیم. مسلماً نظام به طور سیستماتیک دروغ گفتن سه روز اول، بعد دیدن شواهد و اطلاعات اونقدر به بیرون درس کرد که اینا چاره‌ای جز نداشتن جز پذیرفتن. این بعد دولت خواست راه خودش رو جدا کنه که بگه تو جریان نبودم، با منتهی این فایل صوتی که در اون قلبان پروانه هواپیمای آسمان به طور کاملا مشخص میگه که این موشکه و این نشون میده که فرودگاه و به هر حال سازمان هواپیمایی و دولت از همون اول تو جریان بودن و بنابراین دروغ میگفتن. امروز هم اومدن طبق معمول برای اینکه لاپوشانی کنم، دوباره برای اینکه دروغ بگم در واقع چیزی کاملا بدیهی هست و باز اینا دارم وارون جبه میدن. این اول موقعیتا این رژیم دروغگویه و رژیمی که برای همه ما میدونیم جنایتکار دروغگویه و تنها موقعی که یه زور و یه نیروی محکمی بالا سرشون باشه اینا مجبورن که حقیقت بگن.
آقای گرجی، شما آیا فقط خانواده‌های ایرانی این شکایت رو تنظیم کردن یا خانواده‌های درگذشتگان اوکراینی هم در جریان این فاجعه و در این پرونده شریکن با شما؟
این چون کلاس اکشن طبق قوانین اونتاریو تمام خانواده‌هایی که توی این حادثه عزیزی از دست دادن میتونن در واقع به شکایت بپیوندن و ما از طریق یکی از وکلایی که با خانواده به اصطلاح قربانیان اوکراینی در ارتباط هست ما در حال رایزنی با ایشون هستیم که خانواده ای از اوکراین که مایل هستن بتونن چیز بیان تو شکایت و همینطور از ایران هم با ما تماس میگیرن. خانواده ای که از ایران هستن و از ما که اعلام کردیم شکایت کردیم دارن تماس میگیرن و البته چون شکایت به دادگاه اینجا جا انداختیم که برای رژیم ید طولایی داره در اذیت کردن و آزار خانواده های قربانیان در موقعیت های مختلف سیاسی و مجموع مسئله که پیش اومد و همه میدونن که تحت فشار میذاره خانواده ها رو، شکایت و شکایت کننده ها در واقع ناشناس باقی میمونن، اسمشون به صورت پابلیک و عمومی اعلام نمیشه و بنابراین از این نظرم این مشکلی اگه احتمال احساس میکنن در ایران براشون بخواد ایجاد بشه ایجاد نمیشه.
این شکایت رو به کدوم دادگاه میدید؟ یا دادگاه لاهه یا دادگاهی در کانادا؟
نه، مرحله اول ما یه دادگاه عالی اونتاریو و ما هدفمون اینه که ما در مرحله اول در یه دادگاه کانادایی با ارائه شواهد و چیزی که ما مطمئن مطمئنیم در واقع که این کار عمدی بود. حالا سواد زیادی هست و حتی در خوشبینانه ترین حالت هم اگه ما در نظر بگیریم اینا کاملا مشخص به عنوان سفر انسانی استفاده کردن از هواپیمای مسافربری و مسافربرا در اون شب که شاید جنگی بود که خودش یه جنایته، ولی حتی ما شواهد هست و بیشتر داریم به دست میاریم که این کار آمدانه‌ای بود، اصلا جزء پلنی بود که اینا انجام دادن.
خب حالا اگر دادگاه اونتاریو حکم به نفع این پرونده، حکم به نفع خانواده قربانیان بده و این رو بر اساس مدارکی شما ارائه میکنید عمدی ببینه، قدرت اجرایی این رأی وقت چی خواهد بود یا آیا مرحله پراس به مرحله بعدی برید؟
ما بله، بعض اصلی ما در واقع اینه که اقاق حق اومده مرحله اول به این صورت میبینیم که در یک دادگاه صالحه این جنایت بررسی شد و حکم داده شد و جدا از ضمانت اجراییش در پیش وجدان و پیش مردم ایران و مردم جهان ثابت بشه که این رژیم این جنایت رو آگاهانه و آگاهانه انجام داد. این مرحله اول جنبه اثبات این در واقع جنایت در دادگاه عالی اینجاست. البته بحث غرامت هست ولی اون بحث فرعیه که ما بحث اصلی اون بحث اثبات این قضیه هست. مرحله دوم بر اساس نتیجه این دادگاه و یا در حین این مراحل دادگاه ما با دولت کانادا در واقع رایزنی خواهیم کرد که اینا پرونده رو ببرن، یه پرونده برای ایران به جرم در واقع این عمل تروریستی در دادگاه بین‌المللی جنایی اینترنشنال کریمینال کورت بر علیه دولت ایران، چون در اون دادگاه دولت بر علیه دولت میتونه شکایت کنه و هدف ما اینه که در اون دادگاه بین‌المللی رژیم ایران در واقع به طور مشخص‌تر فرمانده کل قوا خامنه‌ای و سران سپاه در اونجا محکوم بشن و حکم بازداشتشون بتون بگیریم و در این حد حتی اگه برسیم و اونجا میدونیم خب ضمانت اجرایی به این مفهوم که بیان و دستگیر کنن که ندارن، ولی خودش بس. یک قدم بسیار بزرگی برای ما از نظر اینکه در افکار عمومی جهان اینها به طور رسمی به عنوان جنایتکار و تروریست محکوم میشن.
بسیار از شما سپاسگزارم. علی گرجی، عموی پونه گرجی، یکی از دست رفتگان در حادثه هواپیمای تهران کیف که از مونترال کانادا با ما همراه بود. در ادامه شما رو دعوت میکنم به شنیدن صدای شنوندگان رادیو فردا.
صحبت علی خامنه ای رو، عجز و التماسش رو شنیدم، گوش دادم، فقط یاد عزیزانمان افتادم که در کف خیابون فریاد زدند خونی که در رگ ماست خوراک رهبر ماست. حالا مردم خودشون بهتر میتونن قضاوت کنند. علی خامنه ای، نیاز نیست التماس کنی.
مسخره تر از این اینه که مدام میان میگین که رد صلاحیت شد و یه عده نمیتونن وارد مجلس بشن. حالا مثلا کی رد صلاحیت شده؟ آیا اشخاص شایسته ای مثل نسرین ستوده، نرگس محمدی و خیلی از اینها رد صلاحیت شده؟ حالا آقای مطهری بودن نبودنش اصلا چه فرق میکنه؟ اینم یه بازی مسخره‌ای که دارن در میارن که یه عده رد صلاحیت شدن. از نظر ملت همشون رد صلاحیتن.
در مورد انتخابات یه جورایی آقای روحانی صحبت میکنن مثل این که مثلا مردم خیلی آزادن تو ایران که با سلیقه‌های متفاوت زندگی کنن. شما با بهایی‌ها چه کار کردید؟ با هر دگراندیش چه کار دارید میکنید؟ با هر چپ، سوسیالیست، آزادی خواه چه کار دارید میکنید؟ شما حرف از سلیقه و انتخابات و امام کیه؟ مثلا مردم شماها رو قبول ندارن، واقعا مردم انکار شما هستن به قول احمد شاملو.
به نظر من حکومت جمهوری اسلامی به این علت جعبه سیاه رو نمیده، به خاطر اینکه جعبه سیاه مدرک مستندی که در هر دادگاهی حکومت ایران رو میتونن، جمهوری اسلامی رو میتونن محکوم کنن و به قرض پرداخت غرامت سنگین وادارش کنن. به همین علت رژیم نمیخواد جعبه رو بده و به خاطر همین از ترس جریمه های سنگین نگه داشته و درخواست میکنه که در داخل ایران بررسی بشه و الاخر، وگرنه هیچ چیز جدیدی در جعبه فکر نمیکنم بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به این ترتیب میرسیم به ساعت 19:30، یعنی پایان این مجله شامگاهی. البته در ادامه برنامه هفتگی صحنه رو خواهید شنید درباره مسائل سینمای ایران. اما سپاسگزارم که با من مرتاد قاسمفر در این مجله همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه های ما بمانید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. بررسی وضعیت استقبال از دوره اخیر جشنواره فیلم فجر و اعلام برندگان جوایز سینمایی بفتا موضوعات اصلی این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
سی و هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر از روز شنبه آغاز شد. این دوره در سایه تشدید چشمگیر اختلافات نهادهای حاکمیتی با بخش‌های زیادی از جامعه ایران در حالی آغاز شد که فضای فرهنگی و هنری ایران نیز متأثر از تحولات اخیر به صحنه‌ای از بیان آشکار اختلافات و اعتراض‌های اخیر تبدیل شده است. تعدادی از سینماگران پیش از شروع جشنواره با انتشار متون و تصاویری از تحریم این دوره جشنواره به نشانه همراهی با مردم و در اعتراض به عملکرد حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در اتفاقات مربوط به سرکوب اعتراض‌های آبان و ساقط شدن هواپیمای مسافربری خبر دادند. پیش از شروع جشنواره هم اظهارات انتقادی از سوی برخی سینماگران مانند همایون غنی‌زاده، حامد بهداد و نوید محمدزاده در شب منتقدان بیان شد.
این سکوت کردنش به واحد داره، حرف زدنش قوی نیست. ما باید راجع به کشتار مرگهاش صحبت کنیم. ما باید راجع به اتفاقی که توی وطن افتاده حرف بزنیم. سکوت کردن به واحد داره.
مسئولان جشنواره فیلم فجر با کم اهمیت دانستن کنارگیری برخی سینماگران از جشنواره میگویند هیچ فیلمی از این رویداد با تصمیم تهیه کنندگان خارج نشده است و بر همین اساس موضوع تحریم را به طور کلی رد میکنند. با این حال انبوهی از نشانه ها و اتفاقات مؤکد متفاوت بودن دوره اخیر جشنواره فجر و سایه انداختن موضوع تحریم بر آن است. رونمایی از پوستر جشنواره تنها دو روز مانده به آغاز این رویداد، دیر برگزار شدن نشست رسانه‌ای دبیر، انتخاب داوران از میان سینماگران همراه مدیران فرهنگی، برگزاری برنامه بزرگداشت تنها برای یک سینماگر برخلاف روند دوره‌های گذشته و از همه مهمتر انتخاب شعار با سینما کنار هم باشیم، نمونه‌های آشکاری از شرایط خاص دوره اخیر جشنواره فیلم فجر است. در این میان موضوع میزان استقبال مخاطبان از دوره اخیر پس از گذشت تقریبا نیمی از روزهای آن نشان دهنده تفاوت‌هایی است. امسال تعداد سانس‌های سینماهای مردمی نمایش دهنده فیلم‌های جشنواره به تنها 3 سانس کاهش یافته است. این کمترین میزان در کل تاریخ جشنواره فجر است. همچنین یک روز از روزهای نمایش فیلم‌ها در جشنواره کاسته شده است. کاهش تعداد سانس‌ها در کنار کمتر بودن محسوس تعداد سانس‌های فوق‌العاده در مقایسه با دوره قبل تایید دیگری بر کاهش استقبال مردم است. برخی پیگیران تحولات سینمایی ایران هم این موضوع را تایید می‌کنند. از جمله سعیده خدابخش، منتقد و نویسنده سینمایی ساکن تهران.
ببینید، اگر بخوایم در مورد کلیت جشنواره امسال صحبت کنیم، نسبت به سال‌های پیش خیلی کم فروغ‌تر شده. دیگه جشنواره فیلم فجر آنچنان تب و تابی نداره و آنچنانی که مردم و حتی منتقدین و حتی خود بازیگر دخترها اینا اشتیاق برای حضور داشتن ندارن. امسال یه جوری شده که دیگه خیلی از سر همین اتفاقات اخیری که تو کشورمون افتاده تحریم کردن و یک سری دیگه هم با بی انگیزگی کامل میرن و در واقع من فکر نمی کنم اتفاق خاصی افتاده باشه. از فیلم هایی هم که حالا ما میشنویم اگر که نمیبینیم معلوم میشه که فیلم ها هم خیلی آنچنانی فیلم هایی نبودن که ندیدنشون چیزی رو از سطح سواد ما یا از سطح توقع ما کم بکنه.
با وجود استقبال به نسبت کمتر مخاطبان از این دوره جشنواره فجر، روند کلی اجرای این رویداد ادامه دارد و حتی برخی سینماگرانی که گفته بودند در این جشنواره شرکت نمی کنند در برنامه های آن حاضر شدند. مهمترین آنها پیمان معادی، بازیگر شناخته شده بود که به صورت تلفنی در نشست نقد و بررسی فیلم درخت گردو که بازیگر اصلی آن است پاسخگوی سوالات شد.
بخش در واقع بازتاب بین‌المللی و سیمرغش انقدر اهمیت نداره واقعا برای من که مشارکت دوست داشتم بکنم در روایت همچین داستانی.
به غیر از اتفاقات مربوط به جشنواره فجر، اعلام حضور فیلم تازه محمد رسولوف، فیلمساز محدود شده سینما ایران در دوره آینده جشنواره فیلم برلین از تحولات مهم دیگر هفته گذشته بود. این فیلم با نام شیطان وجود ندارد در بخش مسابقه برلینالی 72 پذیرفته شده است. این مهمترین حضور بین المللی سینما ایران طی 2 اخیر محسوب می شود. آخرین بار سینما ایران با فیلم‌های خوک و سرخ در بخش مسابقه جشنواره‌های برلین و کن حضور داشت. فیلم تازه آقای رسولوف در سکوت خبری ساخته شده و نام عواملش تاکنون اعلام نشده است. مسئولان جشنواره برلین ابراز امیدواری کردند که حکومت ایران اجازه خروج از کشور را به آقای رسولوف بدهد تا او بتواند در جشنواره برلین حاضر شود. این جشنواره از اول اسفند ماه در پایتخت آلمان برگزار می شود.
سینمای جهان.
مراسم اهدای جوایز آکادمی هنرهای فیلم و تلویزیون بریتانیا معروف به بفتا شامگاه یکشنبه در لندن برگزار شد و درام جنگی 1917 ساخته سم مندس در ادامه موفقیت‌های اخیرش در فصل جوایز سینمایی با کسب 7 جایزه از جمله جایزه بهترین فیلم فاتح اصلی این مراسم لقب گرفت. این فیلم با داستانی که در زمان جنگ جهانی اول می‌گذرد پیشتر هم برنده جوایز مهمی چون گلدن گلوب شده بود و حالا بخت اصلی دریافت جایزه اسکار 2020 محسوب می شود.
You have a brother in the 2nd battalion.
Yes, sir.
They're walking into a trap. Your orders are to deliver a message calling off tomorrow morning's attack. If you fail, it will be a massacre.
We've got orders to cross here.
That is the German front line.
Hold back! If we're not clever about this, no one will get to your brother. I will.
فیلم جوکر هم 3 جایزه از جمله جایزه مهم بهترین بازیگر مرد را برای یواکین فینیکس به دست آورد.
Please stop bothering my kid.
Sorry.
Arthur, I have some bad news for you. This is the last time we'll be meeting.
You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have...
جایزه بخش انیمیشن کوتاه این دوره بفتا به فیلم بابا بزرگ عاشق پیشه من ساخته مریم مهاجر انیمیشن ساز ایرانی بریتانیایی اختصاص یافت. خانم مهاجر هنگام دریافت جایزه‌اش گفت که این جایزه را به مردم ایران تقدیم می‌کند که به گفته او سزاوار بهتر از این هستند.
I'll dedicate this award to people of Iran. They deserve better.
انیمیشن 5 دقیقه‌ای بابا بزرگ عاشق پیشه من سال گذشته در بریتانیا ساخته شد.
My granddad was very athletic. He did traditional Persian sports.
رنه زلوگر بازیگر نقش اول زن فیلم جودی برنده جایزه بهترین بازیگر زن شد.
I'm sorry it's so late.
Miss Carr.
No, please. I'm Judy.
I'm very sorry, but your suite has been released.
What do you mean, released? Where exactly is it gone?
Your account was in arrears.
Clang, clang, clang with the trolley.
Mama, please don't go to sleep now.
No, at least the other one. Zing,
zing, zing. The kids need a home, Judy.
I know what kids need. They need their mother.
جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد هم به براد پیت بازیگر فیلم روزی روزگاری هالیوود به کارگردانی کوئنتین تارانتینو رسید. فیلم کره‌ای انگل هم در ادامه موفقیت‌های چشمگیرش جوایز بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی و بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان را از آن خود کرد. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده روز و شب خوش.